هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان من ایمانی ای وطن.
براتون بهترین ها رو آرزو میکنم هر جای این میهن امام رضایی که هستید. الهی که دلتون روشن باشه و آقا امام رضا علیه السلام مورد لطف ویژه‌شون قرار بدن. ما ایرانیایی که افتخار میکنیم به هم ولایتی بودن با آقا امام رضا رو. گفتین اهل کدوم شهر و دیار هستید و ویژگی مردم شما چی هست و منم میخوام برم سراغ پیامکاتون. کرمانشاهی هستم، مردمی مهربان و مهمان نواز هستیم، امتحان کنید آقا حتما با کمال می.
ما الحمدلله ایرانی هستیم و افتخار داریم که امیرالمومنین در مورد ایرانی ها فرمودن که وزیران امام زمان سلام از عجم ها هستن که بهترین و خالص‌ترین وزیران میباشن. امیدواریم که انشالله با ظهور امام زمان علیه السلام همه ایرانی ها در کنار ایشون بدرخشن و با کمک ایشون همه جهان رو از لطف وجود کفار و ظالمین و جنایتکارا پاک بکنن.
سلام، صبح اولین روز هفتهتون بخیر. من خب بچه تجریش هستم از تهران، ولی پدر و مادرم شهرستانی هستن. یه خصوصیت مهمی که مادرم که کرمانشاهی داشت خیلی سخاوتمند بود. کرمانشاهی ها خیلی مهربون، مهمون نواز و سخاوتمند هستن. نهاوندی هم که اجداد پدریم هستن اونا هم خیلی خونگرمن.
خیلی ممنونم از همه شما که پیامک زدین. مثلا گفتن که مردم شهرمون از ویژگی‌هاشون برپایی نماز جماعت با شکوه و گرامی داشت ایام شهادت اهل بیت علیهم السلام. توی تمامی شهادت ها مسجد شهرمون سفره احسان برقرار میشه و نه اسم شهرشون رو گفتن نه اسم خودشون رو، اما گفتن که قدم علی فخاری لطف داشتن به ما، گفتن بچه خمینی شهر اصفهان هم حسینیه ایران.
بنده از محلی با پیشینه 3000 سال قدمت ریاهای اصفهان و از محله آتشگاه اصفهان، از محله امامزاده سید نجم الدین اصفهان زنگ میزنم که حدود 44 شهید تقدیم به انقلاب اسلامی کردن و مردم غیور مؤمن متدین سحرخیزی داره. از خصوصیت های این مردم عزیز انقلابی بودنشون هست، سخت کوش بودنشون هست و خیلی عالی و مردم دارن الحمدلله رب العالمین. اصفهان انشاءالله تشریف آوردید مخصوصا عید امسال به خاطر اینکه اواخر ماه مبارک رمضان هست، در خدمت شما هستیم انشاءالله. افتاری تشریف بیایید اصفهان، در خدمت ما هستیم. یا علی مدد الزمان به دعا خدا هستم.
دعوتی هستم از تربت جام. خصوصیت شهر من وحدته که مردم شیعه و سنی سالیان سال در کنار هم مثل برادر زندگی کردند و خواهند کرد. خیلی ممنونم از شما. لنجان اصفهان پیامک زدن برامون، خیلی ممنونیم از شما. اونایی که اسم خودشونم نگفتن چیکار کنن؟ اسم منطقه شونو میگیم. از ابوزیدآباد آقای غلامرضا هاشمیان گفتن مردم شهر ما ولایت مدارن، شهید پرورن، غیورن، زحمت کشن.
اهل ایران مردمش بسیر و وقشناس، در میان خودشون مهربان و در برابر دشمنان خدا سرسخت و به موقع توی مراسم های دشمن شکن حضوری پرشکوه و پرشور و با صلابت دارن. درود بر مردم صبور و فهیم ایران.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز.
با ملتی نجیب پرشور و با شکوه،
آگاه و سربلند افراشته شکوه. یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو. سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
قلبمون اصلا صداش ایران ایرانه دیگه، در قلب تک تک ما ایران هم حک شده، هم صداش میگه ایران ایران. جانم فدای ایران، صبح همتون بخیر باشه. و سلام میکنم به کارشناس فضای مجازی جناب آقای سعید عبداللهی، صبحتون بخیر باشه.
سلام علیرضای عزیزم، صبح شما و همه شنونده‌های عزیزمون به خیر و شادی.
بازم یه شنبه، یه هفته خوب دیگه که در خدمت شما هستیم. و بفهمید که امروز به کدام قسمت فضای مجازی سر میزنیم، در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم؟
بله، با افتخار در خدمت شما هستم.
سلامت باشین بزرگواری. بفرمایید، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. فضای مجازی یه انگاره رو در ذهن مخصوصا جوانان و نوجوانان ما ایجاد میکنه در رابطه با بدنشون.
بله.
یعنی زیبایی رو نمیره اونجا براش ملاکی بره، ملاکش اونجا اعلام بشه، بچه ما اونجا کشف کنه، میره اونجا ساخته میشه. شما نگاه میکنید میبینید که بچه ما یک دفعه از صورت خودش، از زیبایی خودش، از تناسب اندام خودش اعلام نارضایتی میکنه. یعنی حس میکنه که نه، من چقدر اگر بینیم اینجوری بود، اگر گونم این شکلی بود، اگر قدم اینطوری بود، من چقدر زیباتر میشدم. الان من احساس رضایت از بدن خودم ندارم.
بله.
اینها مسائل چیه؟ برای اینه که بچه ما رفته در یک لجنزاری اونجا گرفتار شده. یعنی ما باید حواسمون باشه، رفته توی مثلا اینستاگرام دنبال پیج هایی داره میگرده که این پیج ها دارن اون رو بمباران میکنن، اون رو دارن هویتش رو تخریب میکنن، اون رو دارن اعتماد به نفسش رو پایین میاد. اینها از کجا به منشأ میگیره؟ از اینکه بیش از اندازه وقتش رو بذاره توی یک مسیری که این مسیر مسیر صحیح نیست. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ یعنی ما باید حواسمون نسبت به این موضوع باشه که چه راهکارهایی وجود داره. اولا که ما حواسمون باشه که چه اکانت‌هایی داره دنبال میکنه، چه صفحات یا میبینه، چه کانال‌هایی رو داره نگاه میکنه، اینا روش دقت داشته باشیم.
بله.
یکی اینه که ما باید سواد رسانه‌ایشون رو کنترل کنیم، یعنی برایشون افزایش بدیم سواد رو، بهشون بگیم که بابا اینا همه واقعی نیست، اینایی که می‌بینید قیافه‌هاشون رو این شکلی می‌کنن، یا اینا معیار زیبایی نیست. نمی‌دونم برایشون توضیح بدیم.
بله.
یعنی همین که گفتگو می‌کنیم با بچه‌مون، با بچه‌هامون در رابطه با بدنشون، در رابطه با سلامت، یا خیلی اهمیت پیدا می‌کنه، کم کم اونها رو احساس رضایت بهشون میدن.
بله.
و نکته بعدی اینه که ما باید حواسمون باشه که بچه های ما تمرکزشون فقط بر ظاهرشون نباشه، یعنی ملاک زیبایی رو فقط زیبایی تن و صورت قرار ندیم.
بله.
که بچه ما فقط روی اون متمرکز باشه، ببریمش به سمت زیبایی روح انسان، ببریمش به سمت اون انسانیتی که شرف داره بر همه چیز. بهش بگیم که این بدن یک بدن خاکیه، این بدنیه که مثل این ماشینیه که ما راننده شیم و اون راننده مهمه و اون راننده رو تو باید تا میتونی توانمندیاشو بالا ببری. اینا اهمیت داره علی رضا عزیزم.
خیلی ممنونم. نکته طلایی گفتیم، این که بدونیم زیبایی واقعی چی هست، و این نکاتی که گفتین خیلی مهمن، خیلی دوست داشتنی، چون آینده سازان ایرانمون همین بچه هایی هستن که شما در موردشون صحبت کردید. سپاسگزارم از شما. صحبتون بخیر باشه. منم خوشحال شدم آقای سعید عبداللهی، کارشناس محترم فضای مجازی. و همه مردم عزیز ایران جانمون از شما خداحافظی میکنم تا فردا. یا علی.
وقتی که نسیم موج میاندازد، در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو، با هر غم تو دلم می لرزد.
صبح شما بخیر. برنامه زنده مهربان باشیم رو شنیدیم، امیدوارم که به دل شما هم نشسته باشه. شنبه از چهارم مرداد ماه برابر با اول صفر 1447 هجری قمری و به لطف خدا تا ساعت 14 با شما همراه هستیم. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه گنج سعادت خواهید بود. به لطف خدا بعد از خبر سراسری مجدداً برمیگردیم و ادامه برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم.
ای که شدی طالب اسرار هم، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و صدای ما را از برنامه گنج سعادت رادیو معارف میشنوید. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برامون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم ان شاء الله فضائل اخلاقی رو در وجود خودمون نهادینه بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا میکنیم اون رذیله رو رفع و برطرفش بکنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم. مثل چند برنامه گذشته استاد فلاح در خصوص موضوع بخل برای ما میخوان صحبت بکنن، بخلی که قرار شد در تکمله بحث انفاق بشنویم تا انشاءالله هم بحث انفاق برامون خوب جا بیفته و همین که نسبت به بخل معارف و مفاهیم بهتری رو درک بکنیم که شاید که شاید که شاید کمک بکنه انشاءالله این بیماری و این رذیله رو از درون خودمون دور بکنیم. بخلی که خیلی وقتا توی رده های مختلف، تو قواعد مختلف، تو جایگاه های مختلف از خودش بروز بیداره، از خودش نشانی داره و ما شاید بهش توجه نکنیم. استاد فلاح مثال هایی رو برای ما زدن. به عنوان مثال خیلی ساده و راحتش این بود که فردی کاری رو میخواد انجام بده، وظیفه‌ای رو میخواد انجام بده، در قبال اون وظیفه‌ای که میخواد انجام بده یا اون کاری که میخواد انجام بده کوتاهی بکنه و وظیفه خودش رو درست انجام نده، خدمتی رو که میخواد عرضه بکنه، تدریسی رو که میخواد داشته باشه، خطابی رو که میخواد داشته باشه، اجرایی که میخواد داشته باشه رو درست عمل نکنه، کامل اجرا نکنه و همینجوری بخواد مطرح بکنه و به نوعی پر بکنه و تمام بشه و بره. بخل به ظاهر ما فکر میکنیم فقط این هستش که فردی پول خرج نکنه، پولش رو محکم نگه داره، ولی استاد فلاح به ما یاد دادن، برای ما آیه خواندن، برای ما روایت خوندن که خیلی وقتها ما تو خیلی کارهایی که داریم انجام میدیم بخیلی میکنیم، تو رفتارهایی که داریم بخیلی داریم و بزرگترین بخل، خطرناکترین بخلی رو که برای ما مطرح کردن این بود که خدای نکرده ما مظهر سلام نشیم و به نوعی از جواب سلام دادن عبا داشته باشیم و خجالت بکشیم، مثل اون دوتا همسایه که توی آسانسور همدیگه رو میبینن اما حاضر نیستن به همدیگه سلام بکنن. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم در خدمت
هستم. حاجی بحث به این نقطه رسید که شما آثار و عواقب بخل رو برای ما بشمرید.
بله، عرض شد که خب عناوینش رو احصا کردم به تناسب روایاتی که دیدم تعداد شده خدمتتون عرض میکنم. مورد اول ناراحتی و ناآرامی. آدم بخیل آدمیه که آرامش نداره و آسایشش به ظاهر باید زیاد باشه با دارایی که داره، ولی این کار رو نمیکنه. در حق خودش هم همینطور، وقتی نسبت به خودش بخل می‌ورزه در واقع داره آسایش و آرامش رو از خودش دریغ می‌کنه. امیدوارم که آدمای بخیل بعدشون نیاد ما اینا رو میگیم و به ناراحتیشون اضافه نکرده باشیم. همچنین اونایی که طرفدار آدمای بخیل و نظام بخل است. ناراحتی، ناآرامی. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن اقل الناس راحتن البخیل، کم آسایشترین آدم ها آدم بخیل. تمام شد. از دهان مبارک آقا رسول الله تو گویی نفرین صادر شد.
الله.
دیگه حق نداره آسایش و آرامش دمپر این آدم بخیل پیداش بشه. به شدت با عقیده دارم عرض میکنم، پیشتر یاد کردم گوش استجابت آسمان آماده مهیا که از دهان مبارک دعای آقا رسول الله و حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین چی صادر میشه. روح هوا میقاپه و مستجاب میکنه هرچند نفرین باشه. و این بیان آقا رسول الله است که اصلا آدم بخیل حق نداره به آسایش برسه و آسایش و آرامش حق نداره اطراف بخیل پیداش بشه.
تضمین رسول خدا
و تمام شد دیگه. تهدید آقا رسول الله اینجا بفرمایید.
یک بار دیگه روایت رو قرائت می‌فرمایید.
اقل الناس راحتن البخیل،
الله.
کم آسایش ترین آدما زن، مرد و حتی میتونی توصیه بدی جناب عطابکی به عزیزان شنوند، کم آسایش ترین آدما مرد، زن، خانواده ها، تشکیلات، سازمان ها، انسان الکل، جامعه، اگر بخل بیاد بنشینه آسایش از اون طرف
میره.
آره وقت میبنده و میره. مورد دوم، از دست دادن مال. خب این جمع میکنه که با خودش ببره دیگه، روی خیال خودش دیگه.
بله.
از جمله بخوایم این بیان و این روایت و یا این مورد بیشتر خودشو نشون بده اینه، این جمع کرده که با خودش ببره و میمیره نمیبره و همه رو از دست میده. دقت بفرمایید.
بله.
این همه عمر آدم بگذره برای چیزی که نتواند با خودش ببره، که اگر میخواست با خودش ببره باید انفاق میکرد تا بتواند با خودش ببره و این کار رو نکرد. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن من منع ماله من الاخیار اختیارن، هر کس مالش رو با اختیار و اراده خودش از آدمای خوب دریغ کنه صرف الله ماله الى الاشرار اضطرارا، خدای متعال مالش رو به اجبار نصیب آدمای بد میکنه.
اجر
ببین توقع خدا برآورده نشود. توقع خدا تنزل پیدا کرد در اون جان آقا رسول الله و اومد در بیان آقا رسول الله. تو گویی آقا رسول الله میگه توقع من این بوده، تو برای آدمای خوب خرج میکردی و نکردی، من بعد من نمیذارم با این مال بری که کارهای دیگه بخوای دوباره برای خودت انجام بدی. از راه خدا کم گذاشتی، در راه خدا کم گذاشتی، برای آدمای خوب کم گذاشتی، قاعدتاً باید با خودت کم گذاشته بشه. خیلی قشنگ، با خودت برات کم گذاشته میشه که بچرخی و پیدا نکنی.
درسته.
من منع ماله من الاخیار اختیارن، هر کس مالش رو با اختیار خودش، با اراده خودش، با قصد خودش، با نیت خودش، به زور کسی نه، به دست خودش از آدمای خوب دریغ کنه صرف الله و ماله الی الاشرار اضطرارا، خدای متعال مالش رو به اجبار و اضطرار نصیب آدمای بد میکنه. به نظرم یک نفرینی اینجا اتفاق میفته که این دور خودش میچرخه و دلش میخواد مال رو حتی تو این موارد مصرف نکنه، نمیدونه چجوری داره مصرف میکنه و این اتفاق میفته.
بله. خیلی هم دیدیم نمونش رو. بعضی وقتا ورثه میاد میگه خودش بخواست خودش خرج میکرد،
خودش خرج میکرد،
من چرا برش خرج میکرد؟
با این که پاره وجودی خود او به حساب میاد.
بله.
وقتی بچه های آدم برای پدرشون و مادرشون با پولی که پدر و مادر به جا گذاشتن خرج نمیکنن، انگار خود پدر و مادرها برای خودشون خرج نمیکنن. و اینجا باز یکی دوتا یاداوری عرض میکنم. به نظرم خجالت داره کسی جلوی چشم خدای انفاق، کسی جلوی چشم خدای انفاق که این خدای انفاق به بندش وجود داده، لوازم زندگی داده، امکانات بندگی داده، خیلی خجالت داره که آدم جلوی چشم خدای انفاق بخیلی کنه.
عجب.
اونم در زندگی و اونم در بندگی، و به نظرم زندگی حقیقی و واقعی همان بندگی است. زندگی که درش بندگی نباشه از زندگی
نیست.
نیست. و باز به نظرم خجالت داره ما جلوی چشم خلفای انفاق محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین که همه چیزشون رو در راه خدا دادن، فرمودن از ما اقتدا بگیرید، اتصا بگیرید، به ما هر سبت که اقتدا کنید و الگو بگیرید، ما جلوی چشم این حضرات که و خلفای انفاق بیایم چیکار کنیم که برای ما خودشون رو خرج کرده. این خیلی مهمه، برای ما خودشون رو خرج کردن بیایم بخیلی کنیم. من خودم رو، اون حرفایی که پیشتر تو انفاق زدی، ما خودمون رو خرج حضرات معصوم نکنیم. ما در کانال وجودی حضرات معصوم قرار نگیریم. این خیلی خجالت داره و خجالت داره خیلی 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 که کسی جلوی چشم سلطان انفاق آقا سید الشهدا سلام الله علیه که همه چیزش رو، دار و ندارش رو در راه خدا داده، ما جلوی چشم سلطان انفاق ادا در بیاریم و خرج نکنیم و خرج نشیم. آره آره، توی اون گردونه و چرخش و سیلان انفاق حسینی قرار نگیریم. اینم مورد دوم. مورد سوم، ذلت و خاری. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من بخل به ماله زل، هر کس در مال خودش بخیلی کنه به ذلت میفته، به خاری میفته، به مسکنت میفته. آره دیگه، این تو اون توهمش این بود که با مال بیاد بالا، تو چشم بیاد یا به عزتی برسه. تو این روابط جمعی کاذب اجتماعی یک مقامی پیدا کنه، مهابتی پیدا کنه، مردم بهش احترام بذارن. برعکس شد. وجهش هم اینه که اگه یادتون باشه گفتیم آدمای بخیل از جمله نشانه‌هاشون اینه که اموالشون رو قایم میکنن.
بله.
چرا؟ میترسن که ازشون بخوان دیگه، و از اون جهت که میترسن کسی از اینا تقاضا کنه، دیگرانی که دارن میبخشن یأمرون الناس بالبخل، میگن این کارو نکنید.
بله چی؟
میترسن دومی اینا باشن. دقت بفرمایید که میان سراغشون. این جمع میکنه که عزت پیدا کنه، بعد دوباره ناظر به بخلش و بخیلی و خسیسی خودش، خودشو قایم میکنه. اون مهابتی که میخواد، اون عزتی که میخواد، اون احترامی رو که میخواد با بخل خودش از خودش دریغ میکنه. خدا عزت رو در انفاق قرار داد و در بخل اصلا عزت نیست. این بیچاره توی بخل که اصلا عزت نیست پیگیر عزته. بازم استفاده کنیم، آدم بخیل گرفتار حجابه، درک درستی از عزت نداره. آدم بخیل خدا رو نمیبینه. وقتی خدا رو نبینه جناب توکی، نه توحید میبینه، نه فضیلت میبینه، نه ایثار میبینه، نه خدمت میبینه، هیچی نمیبینه، فقط خودش رو میبینه و این براش خفت میاره. آقا امیرالمومنین فرمودن، روایت دیگه عرض میکنم، البخل یذل مصاحبه، رذیلت بخل هم نشینش رو خار میکنه.
بله.
اگر کسی به فضائل راه نده، به رذائل راه بده و رذائل در جانش بنشینه، توقع عزت نداشته.
نداشته.
آره، توقع عزت و احترام نداشته باشه. بماند، ممکنه بگه یه نفر داریم، دو نفر داریم. من مواردی هست که بخیلم هست ولی تو جامعه عزت داره. مهمتر اینه جناب اتوبکی عزیز، عزیزان شنونده، او پیش خدا عزت نداره، این فراموش نشه، پیش اهل بیت عزت نداره. هر آدم بخیل باید جایی که باید عزت داشته باشه نداره. خب تو چشم مردم عزت داشته باشه، بمیره از این دنیا، بره وارد ملکوت خودش، قبر خودش بشه، اونجا چشم مردم چقدر میتونه کمکش کنه. باز تکرار کنیم اون حرفمون رو در بحث چشم، که آدم بخیل یکی از خصوصیاتش ریاکاریه.
بله.
رعای الناس میومدن انفاق میکردن. چشم خدا، تکرار کنیم یادگار ماندگار، چشم خدا. آی بخیلا، آی آدم، آی بخیل، حتی خطاب به خودم، که چشم مردم چی داره که چشم خدا نداره؟ چشم مردم چی داره که چشم محمد و آل محمد نداره؟ چشم ملائکه خدا نداره؟ چشم اهل بهشت نداره؟ چشم امواتی که از ما عاقبت به خیر شدند و از مسیر انفاق رفتند و الان در بهش نزول اجلال کردند و متکئون علی الارائک، آره، به آثار انفاق خودشون در بهش تکیه دادند، از چشم اینا هم بیفتیم. و باز همینجا یادآوری کنم که گاهی اوقات فقط بخل ما رو خار نمی کنه، که اگر در گروه خانواده اتفاق بیفته بچه ها رو هم خار و ذلیل میکنه.
بله بله.
بعضی از والدین اونقدر بخیلن که با کار بخلشون بچه هاشون رو در نگاه دیگران و روابط دیگران به شدت خار و ذلیل میکنه. مورد چهارم، خرج در معصیت. خب قبلا اگه یادتون باشه سوره توبه آیه 67 تو بحث نفاق، المنافقون و المنافقات، بعضهم من بعضن یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. این در و تخته نفاق اینجا خیلی به هم چفت و جور شده. مردان منافق و زنان منافق اگه با هم زندگی تشکیل بدن یک بخلی میسازن که جای دیگه نمونش پیدا نمیشه. بعضهم من بعض، حواسشون هست به هم توصیه میکنن، خب، که یأمرون بالمنکر، به هم میگن که بخل، منکر اینجا بخل، و ینهون عن المعروف، از انفاق و دیگر گرایی و بخشش و هزینه کردن هم دیگر رو باز میدارن، و یقبضون ایدیهم، دستشون رو به حدی مشت میکنن که مبادا یه چکه‌ای از انفاق ازش
بچکه.
به قول ما مازنی ها دستشون رو میس میکنن، چه در حوزه فردی چه در حوزه جمعی، خانوادگی و تشکیلات اجتماعی. نسوا الله فنسیهم، چرا این کارو میکنن؟ دستشون رو مشت میکنن چون خدا رو فراموش کردن، به بخل افتادن.
درسته.
اگر خدایی رو که خدای انفاق به یاد میداشتن خودشون هم تأثیر میدیدن و اهل انفاق بودن. ان المنافقین هم الفاسقون. انفاق، انفاق دینداریه، انفاق اطاعته، دقت بفرمایید. مقابلش بخل، بیدینیه، رذیلته، عدم و طاعه به حساب میاد و بخل فسقه. منافقینی که یأمرون بالمنکر، هم رو به بخل امر میکردن و از انفاق باز میداشتن، ان المنافقین هم الفاسقون، چون بخل فسقه، چون بخل عدم و طاعه به حساب میاد، چون بخل بددینی و بیدینی به حساب میاد. ذیل همین اثر و عقوبت چهارم، خرج در معصیت. نکات دیگه هم دارم، یعنی روایاتی هست که نخوندم، انشالله چون برنامه وقتش تمام شده انشالله برنامه بعدی خدمتون هست.
انشالله. خیلی متشکرم. آثار بخل، عواقب بخل رو حسب فرمایش رسول خدا، حسب فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام و حسب آیات قرآن برای ما شمردن که چهار تاش رو امروز برای ما بیان کردن. اولیش ناراحتی و ناآرامی بود که انسان رو گرفتار عدم آسایش میکنه، راحتی و آرامش رو از انسان دور میکنه. حدیث نبوی رو یه بار روش فکر بکنیم، این فرمایشی که حضرت فرمودن و استاد الله برای ما قرائت کردن که کم آسایشترین آدم ها آدم های بخیل هستند. عاقبت دومی که بیان شد برای انسان بخیل این بود که انسان بخیل علارغم تلاشش برای نگه داشتن مال و داراییش، مال و دارایی خودش رو از دست میده. نکته سوم این بود که آدم بخیل میخواد با بخلش برای خودش عزت و آقایی به دست بیاره، ولی حسب فرمایش علوی ذلت و خاری رو با بخل خودش به دست میاره. و نکته چهارمی که برای ما گفتن به عنوان یک عاقبت خطرناکی که انشاءالله تو برنامه بعد بیشتر برامون توضیح میدن، این هستش که انسان بخیل با بخلش داره در معصیت خرج میکنه و خرج میشه. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صلی الله علیک یا ابو الحسن یا علی ابن مصر رضا.
اللهم صل على علی ابن مصر رضا المرتضى الامام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا